أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على الظالمين. من الآن إلى لقاء مبين. قول تفصيلي إذا قلنا الإنسان يسلب عنه الفرس أو الفرسية فليس هو من حيث هو إنسان لا فرس وإلا لزم من تعقله تأقل ذلك السلب سلبا بحتا بل سلب نحو من الوجود فكل مصداق لإيجاب سلب المحمول عنه لا يكون إلا مركبا فإن لك أن تحذر في الذهن صورته وصورة ذلك المحمول مباطاتا أو اشتقاقا فتغايس بينهما وتسلب أحدهما عن الآخر فما به الشيء هو غير ما به يسلق عليه أنه ليس بكاتب. سخن در این بود که همون گونه که در سابق عرض شد همه مراتب وجودیه اینها تبع محضن و ربط صرفند نسبت به اسماء و صفات حق تبارك و تعالی، پس همه اینها به وجود جمعی در اسماء و صفات حق جمعند، کما اینکه اسماء و صفات حق تبارک و تعالی باز به وجود واحد جمعی در مرتبه ذات وجود دارند ولی بلا تعین، که این تعبیر میکنن ازش به کسرات در وحدت، وجود کسرات در وحدت. این در سابق بیان شد، فعلا سخن در این است که وحدت در همه مراتب کسرات وجود دارد، در این حال اینکه از مقام شامخ و عالی خود تجافی ندارد، چون تجافی از مقام خود مربوط به وحدت عددی است، ولی وحدت اگر اطلاقی شد در این حال اینکه حفظ میکند مقام شامخ خود را، در این حال در همه مراتب ظهور و بروز وجود دارد. فما من شیئن الا این که در مرتبه حق تبارک و تعالی با او معیت دارد، و بر همین اساس است که تعبیر میکنن معیت حق با اشیا هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد، چون این احاطه واحده است، معیت واحده است و حقیقت واحده است که به جهت وحدت وجودی که هست و اطلاق وجودی که دارد و سعی که وجودی که دارد، وسعت رحمته کل شیء، ربنا وسعت کل شیء علما. این را دیروز به نحو الاجمال فرمودن، دو بیان مرحوم صد متعلیهین در اینجا به کار بردن، یک بیان اجمالی که دیروز عرض شد و یک وجه تفصیلی. به حاصل وجه تفصیلیشون اینه، خوب دقت بفرمایید، هر موجود ممکنی، ما من موجود ممکن الا که ولهو حدون، در این دیگه تردیدی نیست. خب اگر حد آمد قهرن لازمش ترکیب هست، و اگر ترکیب آمد ترکیب مساوی است با امکان، اما اگر وجودی حد نداشت، لازمه حد نداشتن احاطه اون وجود است بر تمام مراتب وجود، حالا میخوام مراتب ظهور بنامید یا مراتب وجود، چون تا شما گفتیم در مرتبه از مراتب علیاذ بالله اگر نباشد به همون جهت خودشی حد میخورد، و این هم حد از ترکیب از وجدان و فقدان هم خواهد بود که از شر رو تراکیب هم هست. قول تفصیلیون اذا قلنا الانسانو، مثلا ما در باب ماهیات این را مثلا بیان میکنن برای تقریب به ذهن، ما مثلا هر شیئی از اشیاء ماهوی رو که در نظر بگیریم میتونیم از او ما ادای او را سلب کنیم. شیء من حیث و هوه هوه غیر از من حیث و یسلب و انه ما اداه هست، این دوتا حیثیت با هم فرق دارن. کل شیء یعنی کل ماهیت من حیث و هیه غیر و من حیث و هیه لیست، مثلا فرس لیست بغل لیست قنم، الانسان من حیث و هوه انسانون شیء اون، و الانسان من حیث انه لیس بفرسن به نحو موجبه معدولت المحمول، اینطور که ما انسان را به عنوان موضوع در نظر بگیریم و ما ادای او را از او سلب کنیم. واضح است این دو تا حیثیت با هم تفاوت دارند، عین هم نیستند، والا که اگر متفاوت نباشد این دو حیثیت، باید به مجرد تعقل و تصور انسان، تعقل و تصور انه لیس به فرس، لیس به حجر، لیس به بدر و لیس به کذا و کذا، اینا بیاد در ذهن ما دیگه. و حال این که ما در این حیثیت اولا وقتی انسان را تصور میکنیم، هیچ شیئی ما ادای انسان در ذهن ما نمیاد. پس اینکه انفکاک در تصور و تعقل دارن کاشف از این است که این دو تا حیثیت با یکدیگر چی متفاوتن. این حالا مقدمتن داشته باشید. چطور بسیط الحقیقه من جمیع الوجوه به وحدتهی کل الاشیاء هست؟ زیرا اذا قلنا الانسان، و انسان بسیط الحقیقه نیست، الانسان یسلب عنه الفرس، یسلب عنه الفرسیه مثلا، حالا میخواد فرس یا فرسیت که معنای انتزاعیست فرق نمی کند، فلیسه هو من حیثه هو انسانون، یعنی مفهوم انسان من حیثه هو انسانون به صورت قضیه، من حیثه هو انسانون لیس لا فرس، چون از حیثیت اولا جز خودش چیزی دیگری نیست. پس حیثیت الانسان و انسانون غیر از حیثیت الانسان و لیس به فرس است. این دو تا حیثیت با هم فرق دارند. و الا که اگر بگید خیر فرقی ندارن، الانسان من حیث هو انسانون همون انسان من حیث انه لا فرس است. اگر این باشد لازم من تعقله، یعنی از تعقل انسان، تعقل ذلک السلب سلبا به، تا اون سلب که سلب صرفم هست، که چون به نحو به اصطلاح ما به نحو قضیه فرعیه معنا نکنیم، چون بحث از این سلب و ایجاب بسیط هست، سلب بسیط و ایجاب بسیط هست، بلکه بالاتر، نه تنها از تعقل این تعقل اون سلب لازم میاد، بلکه از تعقل این تعقل سلب نحو من الوجود، نحو من الوجود که وجود عبارت باشد از اون لافرس، یعنی انسان، انسان موجود به اعتبار اینکه این وجود، وجود لافرس است، وجودی است که لافرس یصدق علیه، یعنی این مصداق خارجی است که یصدق علیه مفهومان، یکی مفهوم انسانون، یکی مفهوم انه لیس بفرس، این یک مصداق است برای هر دو، یکی مصداق انسانون، یکی انسانی که لافرس است، اینطور تعبیر بکنید بهتر. فکل مصداق، یعنی کل شیء خارجن و کل وجود، لایجاب سلب المحمول عن، که به صورت قضیه معدوله، برای ایجاب سلب محمول از او، لا یکون این چنین مصداق، اگر چنین شد، الا مرکبا من امر وجودی و امر عدمی. چرا؟ برای خاطر این، یکی اینکه این مصداق است برای خود انسان، و یکی مصداق است برای اینکه این انسانی است که لافرس است. پس این موجود خارجی مصداق للانسان کما انه مصداق لانسانی که لافرس است. چرا؟ فان لك ان تحذر في الذهن صورته و صورت ذلك المحمول. چون شما چطور میگیم مصداق هر دوست؟ میگیم برای خاطر اینکه ما وقتی زید را میبینیم، میتونیم بگیم ما از دیدن زید تعقل و تصور میکنیم انسان را، کما اینکه میتونیم تعقل بکنیم که انسانی که لافرس است را، هر دو رو میتونیم تعقل بکنیم. پس هر دو حیثیت در اینجا به اصطلاح جمع شده اند. کما اینکه فئن لکه چطور مرکب نیست، و حال اون که شما میتوانید حاضر کنید در ذهن صورت اون انسان را و صورت اون محمول را که عبارت باشد این که لافرس است. حالا میخواد حمل به نحو حمل موات، محمول به نحو محمول مواتاتی باشد که حمل هوهوست، یا به نحو اشتقاقی باشد که زوهو باشد، فرقی ندارد. فتقایسو بینهما، بین المفهومین مقایسه میکنید، مفهوم انسانون با مفهوم لیس بفرس، و تسلبو احدهما عن الاخر، و بعد میگویید آقا مفهوم انسان شیئون و مفهوم لافرس بودن شیئون آخر. پس از این ما چه نتیجه میگیریم؟ تفریع بر همه اینها، نتیجه میگیریم که حیثیت کون کون و شی هوه هوه غیر از حیثیت کون و شی لیس فرس لیس فجر لیس مثلا مدر کذا الاخر، فما به شی هوه هوه غیر ما بهی یصدق علیه انه لیس بکاتب. این دو تا حیثیت دو حیثیت متفاوتن. در این حالی که انسان است لا فرس هم هست، پس ترکیب در اینجا آمد و این معنی اختصاص به انسان نداره. شما جمعی ممکنات رو که بیارین هر یک رو میتونید نسبت به ما ادای او مفهوم سلبی را بیاورید از باب مثال مرموم سمز ذکر کردن ها. خب چی میخواد نتیجه بگیرن؟ میرسیم حالا. فلا یکون صورت زید، یعنی صورت ذهنیه زید به ماهیه، صورت زیدن لیسه به کاتب، این دو تا صورت و این دو مفهوم، دو مفهوم یک شی نیستن. صورت ذهنی زید به ماه و زیدون به ماهیه، یعنی به ماهیه این صورت، این غیر از صورت زیدی که لیسه به کاتب است. و الا که اگر این چنین نباشد بلکه صورت ذهنی هر یک از این دو این دیگری باشد، لکان زید من حیث هو زید عدمن بحثا، این شاید عدم محض، ولی که مفهوم زید به ما هو مفهوم زید مفهوم عدم نیست، این مفهوم شیء است و مفهوم وجود است. بل لابد و ان یکون، یعنی اینکه سلب مفهوم کاتب از زید می شود، لابد و ان یکون موضوع این قضیه، موضوع این قضیه‌ای که ما تشکیل دادیم که الزیدون لیس به مثلا کذا لیس به کذا، مرکبن من صورت زید و امر آخرین بهی یکونو مسلوبن انهل کتابه، لابدن یکون موضوع این قضیه، یعنی موضوع امر وجودی و محمولم امر عدمی است که عبارت بشه از زیدون لیس به کاتب، در این صورت مرکب بشود از صورت زید موضوع و امر آخری که به واسطه اون امر آخر سلب بشود از او کتابت، که اون چیز آقا من قوتن او استعدادن، که اون بیان از وقتی ما گفتیم این صورت فرزن این اون صورت دوم است و از هم انفکاک پیدا نمی کنن، پس این صورت همون گونه که صورت زید است، صورت لیس به کاتب لیس به کذا لیس به کذا هم هست. فرض بر اینه، فرض بر اینه که اگر مفهوم دوم این مفهوم اول باشد این چینی لازم میاد، این باشد میشود شما شعیرت که تصور کردین اون متصور در ذهن شما نباشد، این همونه. وقتی عینیت شد معناش این است که تصور احد ما لا ینفک است. چرا؟ چون تصور هر شیعی منفک از تصور نفس خودش نیست. عدم بعد نه به اعتبار، یعنی شیع با اینکه شیع است عدم باشد، عدم بحث از این جهت، نه اینکه بحث نظر به اضافه و از چی نداره، چون عدم صرف که در ذهن نمیاد، عدم بحثن یعنی حتی به حسب صورت ذهنی هم به حساب مصداق باشد در عدم و عدم مصداق ندارد. فلابد و ان یک بل لابد در این صورت ان یکون موضوع این قضیهی که گفتیم الانسان لیس به فرس یا زیدون لیس به کاتب، مرکبن من صورت زید و امر آخرین که بیهی به واسطه اون امر آخر، یکون مسلوبن انهول کتابه، اون بیان است از قوه یا استعداد. چرا؟ چون اگر بنا باشد اون موضوع فعلیت مطلقه باشد و فعل مطلق باشد، یعنی هیچ جهت قوه و استعداد درش نباشد، لا یکون هو به عینه من حیث هو بالفعل عدم شیء آخر، این دیگه عدم کتابت دیگه معنا ندارد باشد، پس باید در اون یک حیثیت فعلیتی باشد که به لحاظ اون حیثیت فعلیه وجود خودش هست و یک حیثیت قوه و استعداد باشد که به اعتبار او عدم شیء آخر خواهد بود، که عبارت باشد از عدم کتابت در این مثال. فان الفعل المطلق، یعنی موجودی که او فعل مطلق باشد و جهت قوه در او نباشد، لا یکون چنین فعلی به عینه من حیث هو بالفعل، چون فرض بر این شد که اون بی جهت قوه درش نباشد، از حیثی که بالفعل است میشود بگیم عدم شیء آخری باشد؟ خیر، عدم شیء آخر دیگه در او راه ندارد. اینا همش برای تأنیس ذهن شماست، ذهن مأنوس میشود تا مطلبی که میخوان بیان کنند. الا ان یکون در این موضوع ترکیب من فعل و قوته، پس اساسا ترکیب از ناحیه ضعف وجودی است، اگر شیء وجود و او ضعف درش باشد درش ترکیب میاد، نه از ناحیه کمال. پس ترکیب ناقشی کاشف از نقص اون مرکب است، نه کمال اون مرکب. الا ان یکون در اون موضوع ترکیب من فعل و قوته، ولو این که شما این ترکیب رو به حسب عقل و تصور باشد، به محض ولو به حسب در عقل، به محض و صرف تحلیل عقل الى ماهیت و وجود، یا امکان و وجوب، یک امکان به حسب ذات و وجود به حسب غیر. این دقت داشته باشی، نمیشه شیء به حسب ذات هم ممکن باشد هم واجب. امکان به حسب ذات و وجود به حسب غیر، امکان به ذات و وجود به غیر. خب بنابراین موضوع در قضیه‌ای که مصداق ایجاب سلب محمول است از دو حال خارج نیست، یا عین حیثیت سلب است که وجه اول بود، یا مرکب است از ذات و قوه که وجه دوم بود. وجه اول که باطل است، چون لازمش این بود که مصداق شیئی که مصداق وجود شده است عیناً مصداق عدم هم باشد، ولی که عدم لا مصداق له، باطل الذات است. پس باقی نمیماند الا وجه دوم، که وجه دوم ترکیب این موضوع به اصطلاح ترکیب از دو جهت واقع شده است. پس حالا از این معنا ما نتیجه میگیریم در جایی که موضوع بسیط الحقیقه باشد من جمیع الجهات و هیچ گونه ترکیبی در او را نداشته باشد، قهرن هیچ چیزی از او قابل سلب نیست. اینو مقدمه قرار دادن برای چرا؟ چون اگر بسیط حقیقه من جمیع الجهات شد، فعلیت محضه می شود، جهت قوهی در اون نیست که قابلیت سلب شیئی از او باشد، قابلیت سلب چیزی را از او داشته باشد. لذا هر مرتبه از مراتب وجود که می بینیم از او چیزی را می شود سلب کرد، کاشف از این است که اون مرتبه فعل محضه من جمیع الجهات نیست، بلکه هم جهت فعلیت در اوست و هم جهت قوه و استعداد. به لحاظ فعلیت مصداق می شود برای همون مرتبه از وجودی که دارد، به اعتبار قوه و استعدادی که در او هست سلب می شود سایر امور از او و معدای او از او. اما وجودی که وجود صرف شد می شود فعلیت محضه، چیزی که لا قوه راه در او ندارد به هیچ وجه من الوجود، پس اون می شود فعل محض. اگر فعل محض شد چیزی از او قابل سلب نیست. خب اینجا قهرن جای یک توهمی است و اون اینه که این اسماء تنزیهی حق نیست، یا به تعبیر متکلمین صفات سلبیه چیز می فرمایی از صفات سلبیه در حقیقت سلب اعدام هست، سلب نقائص است، نه سلب امر وجودی. ولی در مراتب امکانی وجود که ترکیب از قوه و فعل است، در اونجا ما سلب ما ادای او از سایر مراتب وجود می کنیم. دقت کردید؟ ولیکن یک نکته ایست که اینجا باید عرض بکنیم که این توهم هم نشود. ما در حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه این حرف را نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون در این حالی که اون نسبت به حق تبارک و تعالی محدودیت دارد، ولی مراتب وجودی از او قابل سلب نیست، چون اون هم از این جهت فعلیت محض است، نهایت به جهت مظهریت است. تفاوتش با حق اینه، این بسیط الحقیقه چون فعل واحد هست، این فعل واحد سریان دارد در جمیع مراتب وجود. دقت دارید؟ سریان حقیقت در رقیقه، اینا چون رقائق او هستند و او حقیقت است، ولی کن حقیقت ولیه. لذا اونم وحدتش وحدت حق است، وحدتش اطلاقی است، نه وحدت اطلاقی ولی. لذا در قرآن تعبیر میشود از اون حقیقت به ول ممدود. مراتبشان فرق دارد، این چیزی نیست که در یک مرتبه باشن همه اونا، لذا محدودیت دارد و واجب. حالا این مقدمه، این تأنیس ذهنی که شد، حالا می فهمند و واجب الوجود لما کان مجرد الوجود، لما کان مجرد الوجود القائم بذاتهی من غیر شائبت کسرت اصلا فلا یسلب عنه شیء من الاشیاء. اونی که قابلیت سلب شیء از او دارد موجودی است که در او ترکیب باشد از قوه و فعل. فما لا قوت له لا نفی له بالنسبت الى شیء من الاشیاء. و این سر سریان وحدت است در کسرات. و واجب الوجود لما کان مجرد الوجود، اون مجرد الوجودی که قائم به ذات هست، من غیر شائبت کسرتن، نه کسرت به لحاظ به اصطلاح اسماء و صفات در او به حسب واقع است و نه کسرت به لحاظ فعل، هیچ کسرتی در او راه ندارد، نه کسرت ماهوی نه کسرات وجودیه، فلا یسلب عنه، بس اون وحدت محضه است که وحدت اطلاقی است، چون کسرت در باب وحدات عددی است، ولی وحدت اطلاقی از سنخ خودش هیچ وقت کسرتی درش نیست. فلا یسلب عنه شیئون من الاشیا، اساسا اشیا از کجا پیدا شدن؟ از وحدات عددیه است. فلا یسلب عنه شیئون من الاشیا فهو تمام و کل شیئن، پس تمامیت هر شیئی اوست و کمال هر شیئی اوست. خب پس اگر این چنین است، پس چرا این صفات سلبیه و اسماء تنزیهیه اینا چیست؟ میفرمایند فالمسلوب عن، که در کتب متکلمین هست یا بعد در اسماء به اصطلاح تنزیهی است، لیس الا قصورات الاشیا، حق در عین حال این که تمام همه اشیاء هست، تمام اشیاء هست به جهت عدم محدودیت، اما به لحاظ حدود و قصور ابدا، حدود او منزه هست از این که محدود بشود به این حدود، لال صفتی حدون محدود، حدی برای صفات حق تعالی نیست، این نه در ذهن و بحث خارج است. پس اونچه که سلب می شود از حق جلت عظمتو لیس الا قصورات اشیاء، چرا؟ لأن واجب الوجود تبارک و تعالی تمام الاشیاء هست و تمام الشیء احق بهی و اوکد له من نفسه، لذا وجودی که اشیاء برای خودشان دارن، این وجود به تبع وجودی است که همین وجود برای حق تبارک و تعالی است. پس وجود اشیاء برای حق، او چرا؟ چون این وجود برای حق به ذات است و برای معلول بالعرض. پس هستی معلول در حقیقت یک هستی است که عرضی است، هستی حقیقی و ذاتی همون هستی است که در حق تبارک و تعالی است، لذا اون اصل است و ما ادای او می شود آقا چی؟ فر. اینطور و تمام شیء احق به اون شیء است و اوکد برای اون شیء است از خود اون شیء، و الیه الاشاره فی قوله تعالی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. شما در این آیه شریفه ببینین رمی را هم نسبت به حضرت داده است و هم نسبت به حق، پس نفی نمی کند امر بین الامرین است، اما اون رمیی که برای حق است احق و اولا هست از رمیی که از خود حضرت به عنوان فاعل مباشر صادر شده است. این اختصاص به این بیان ندارد، در همه افعالی که صادر از مخلوقات می شود این چنین است که اون نسبتی که به حق دارن اوکد است از نسبتی که به خودشان دارن. خب پای دیگه شرک و اینها اگر این معنا در ذهن بیاد و شخصی که شهود بکند بالاترش این معنا را، دیگه شرک هم کلا رخت برمی‌بنده، می‌بیند هیچ فعلی در نظام وجود تحقق پیدا نمی‌کند، در عین حال که افعال اختیاری افرادم هست، الا اینکه یک رشته‌ای با مبدأ تبارک و تعالی دارد. لذا کسی سر به قدر برش واضحی حسب روایت لم یلوم احدون احدا، جهتش هم همینه، چون می‌بیند که به هر حال یک طرف وصل به اوست. و قوله و اون هم اصل است، و همچنین آیه مبارکه و ما من نجوا ثلاثتین الا هو رابعهم ولا خمس من نجوا ثلاثتین الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم فهو رابع الثلاثه و خامس الاربعه و سادس الخمسه. ثلاثه که آقا شد، وحدت ثلاثه چه وحدتی است؟ عددی. اگه گفته میشه ثالث و ثلاثه، وحدت حق را در اعداد و سایر و اشیاء قرار دادن به جهت وحدت عددی، و این موجب شرک است، موجب کفر است. ولی اگر گفتید که نه، ان الله تبارک و تعالی ثالث و اثنین، رابع و ثلاثه، خامس و اربعه، سادس و خمسه و هاکذا، این عین توحید هست. چرا؟ چون این را خارج از دائره اون ثلاثه قرار دادی، وقتی میگین رابع و ثلاثه، این حق را خارج از دائره اونها قرار دادید، یعنی وحدت او وحدت ثلاثه نیست، این وحدتی دیگری است. به اعتبار دیگر معنای اسم فاعلی معنا بکنه، یعنی چهار تا کننده سه تا، پنج تا کننده چهار تا. در سویتی اواخرش اگه یادتان باشد همین بحث اسماء و اعداد که میاد، در اونجا بحث میگردیم مالک که این فرقشان چیست. به معنای ساده است یعنی شش تا کننده پنج تا. کی شش تا کننده پنج تا؟ حق تبارک و تعالی. لذا سادس و خمسه نسبت به کل خمسه این سادس، این به هر حال شأن را دارد و احاطه بر کل دارد. چرا؟ لأنه به وحدانیتهی که عبارت است از وحدت حقه حقیقیه که هی التی وسعت کل شیء، کل الاشیاء هست. اشیاء وحداتشون چیست؟ وحدات عددیه. و لیس هو شیئا من الاشیاء، در این حالی که کل الاشیاء هست اما شیئا من الاشیاء نیست. چرا؟ چون اگه شیئا من الاشیاء باشد می شود ثالث و ثلاثه، شیئا من الاشیاء باشد می شود رابع و اربعه. شیئا من الاشیاء اینه، یعنی داخل شده است. چون شیئا من الاشیاء شد یعنی می شود وحدتش عددی. اینم یکی از افراد این به هر حال تعدادی است که ما در نظر گرفته ایم. این واضح است که می شود وحدتش عددی و وحدت عددی مقوم سائر کسرات است و این در دائره کسرات است و خودش هم در کناری قرار میگیرد و این شرک است و کفر. شیئا من الاشیاء، پس این که بیان می شود حق تبارک و تعالی داخل فی الاشیاء لا که دخول شیئا فی شیء، شما همه این حلول و اتحاد و ممازجت و مخالطت و امثال ذالک از اموری که نسبت به ساحت قدس ربوبی جزء اباطیل هست رو در نظر بگیرید، میبین همه اینا وحداتشون چیز آقا عددی. این یک ضابط کلی داشته باشیم به دردتان میخورد. در تمام روایاتی که معنا آمده است همه اینها به یک جمله برمیگردد که وحدت همه اینها. چرا؟ چون وقتی مثلا فرض کن ممازجت بین شیئین واقع میشود، دو شیء متمازج با یک دیگر وحدتشون چیز عددی، یا حال و محل وحدتشون چیز عددی. اتحاد بین دو شیء متحدن احدهما مع الاخر، وحدت این دو امر متحد احدهما مع الاخر چه وحدتی است؟ باز عددی. اگر وحدت اطلاقی شد دیگه محال هست دوم از سنخ خودش. اگر لذا موضوعاً اتحاد بر طرف معنا ندارد، موضوعاً حلول معنا ندارد، موضوعاً ممازجت و مخالطت معنا ندارد. حالا دقت بکنید آقا، اینهایی که قائل به بینونت عزلی هست اینها مبتلا میشن به همین وحدت عددی، یعنی من حیث لا یشعر. البته این خیلی عقولشان قاصر از این است که بخوان وحدت اطلاقی رو بفهمن، ولی اینها از وحدت حق همون وحدت عددی میفهمن، لذا سلب میکنن از حق تبارک و تعالی جمیع ما ادای او را. پس او را مرکب میدانن از وجود و عدم، و شر و تراکیب همی ترکیب از وجود و عدم است. ولی موحد به توحید خاصی که الان محل بحث است، در اینجا علاوه بر این که سلب میکند تمام نقایص را از حق تبارک و تعالی، در این حال لا یشز عن هیتت وجودیهی شیء. این اساس توحید. رضا اینا چقدر این بیانات در فهم اون روایات کمک میکنه. بی‌انصافی نیست که بگیم اینا را نخوان شخص. فلیس هو شیئا من الاشیاء. چرا؟ لعن وحدته. سرش همینه، یک کلمه، لعن وحدته لیست عددی من جنس وحدات الموجودات. کل موجودات وحدتشون آقا عددی است. ما وحدت اطلاقی فقط در حق است و مظهر تام حضرت نبوی صلوات الله و سلام علیه، و سر انحصار خاتمیت هم در این حقیقت با این بیان روشن می شود. چرا؟ چون واحده علل اطلاق یک مظهر بیشتر ندارد علل اطلاق، و اون مظهر واحدش امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خاتم ازل ختمت که یک حقیقتا همون ولایت کلیه الهیه است. اونا همه از شؤونات این حقیقتا آقا، همه لذا میشن مبشرات وجودی پیامبر اکرم، همشان از آدم تا ما ادای حضرت ختم متن و صلوات الله سلام علیه، همه میشن از مبشرات وجودی ایشان، لذا مقدمه ان که امیر جیش در نظام وجود فقط امیرالمؤمنین که باطن ایشان و حضرت خدا یکی است. صلوات الله و سلام علیه. لعن وحده، لذا لعن وحده حرف خیلی است. لعن وحدته او لیست عددیه من جنس وحدات الموجودات حتی یحصل من تکرر هل اعداد، بحث تکرر نیست، از اینجا تکرر معنا ندارد. تا معنای تکرر به میان آمد دیگه وحدت از عددی و از اطلاقی بودن خارج می شود و قوام وحدت اطلاقی این است که تکرر در او معقول نیست. بل وحدتون حقیقیتون لا مکافئ لها فی الوجود، بله موهری هست ولی مظهر مکافئ نیست، این علم ممدود اوست ولا شیعه غیر از این جهت زلیه. و لهذا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، چون تا گفتیم ثالث و ثلاثه وحدت در این صورت وحدت عددی می شود در ردیف سایر اشیا. ولو قالوا ثالث و اثنین ان الله ثالث و اثنین، اگر می گفتن لم یکونوا کفارا، چرا؟ چون این حاکی از اطلاق و سعه او دارد و همون عبارت اخرای وحدت حقه حقیقیه می شود. و من الشواهد البینه علی هذه الدعوا قول حق تبار و هو معکم، گرچه عکس این است مرحوم حاجی مبسوطن بیان فرمودن، ولیکن این کسرت وجود کسرات در وحدت و سریان وحدت در همه مراتب کسرات هر دو معالش به یک چیز است، لذا چون اون وحدت اطلاقی است هم با کسرات است و هم کسرات در او هستند، از دو طرف این معنا وجود دارد. گرچه این آیه شریفه عکس قضیه را بیان می کند و مقصود ما خلاف اوست در اینجا، اما چون مقال هر دو به یک چیز برمی گردد و اون وحدت حقه اطلاقی هست، از این جهت از استشهاد به این هیچ اشکالی ندارد. و هو معکم ای ما کنتم، این معیت آقا چیست؟ معیت وحدات عددیه بعضها مع بعض است، اونایی که نتوانستن بفهمن و عقولشان قاصر است از این، مثل عقول نساء شاهدش همین است، چون وحدت را وحدت عددی دیدند. فإن هذه المعیه لیست ممازجتن ولا مداخلتن ولا حلولن ولا اتحادن ولا معیتن فی المرتبه ولا در فی درجه الورود ولا فی الزمان ولا فی الوضع، چون کل این اباطیل در باب وحدات عددی است آقا، که اصلا درباره از ساحت قدس ربوبی منزه است از وحدت عددی. تعالی عن کل ذالک علوا کبیرا فهو الاول، نباز باز اول به نحو عدد، اول ای لا شیء قبله در روایات بیان شده است، نه اول اینکه از بگه از چه مکانی از چه زمانی از چه مثلا وضعی این چنین، نه. و هو الاخر ای لا شیء بعده، خب اونی که لا شیء قبله و لا شیء بعده، این چه سن حقیقتی میتواند باشد جز حقیقتی که احاطه به کل دارد؟ چیزی دیگری میشود باشد؟ ابدا. و هو واهر و الباطن، نه وهور او را از شأن باطن بودن خارج میکند، نه باطن بودن او را از حیثیت وهور خارج میسازد، نه اولیت موجبی میشود که آخر نباشد و نه آخریت موجب میشود که العیاذ بالله از اول غافل باشد. اینا در باب وحدات عددی است که شیئی که اگر به لحاظ عددی واهر بود باطن نیست، باطن بود واهر نیست، اول بود آخر نیست، آخر بود اول نیست. ولی امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید انا الاول انا الاخر انا واهر انا الباطن انا کذا انا اوهی انا، بله همش درست است. چرا؟ چون ما ادا همشان محشورن به ساحت قدس ولوی امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه. پس همه کار آقا امیرالمومنین سلام جهت مظهریه، بر منکرش آقا چی؟ لعنت. بلند بگو دیگه، میترسی؟ الاشراق الهادی اشر کفایت صلی الله علیه و محمد بعددیه. گرچه حالا نوبشان منحصر به فرد